آه يا من قد أقاموا دولة الإسلام حينا.
پس از حمد و ثنای خدای متعال و درود بی پایان بر نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و همچنین خاندان، یاران و پیروانش، خود و شما نمازگزاران را به تقوا سفارش می کنم. گفته بودیم که علتهای ضعف و ناتوانی چه هست. یکی از عللی که بیان شده بود این بود که ما از دو سرچشمه زلال و پاک شریعت و دین و برنامه و منهج زندگی خود فاصله گرفته ایم، یعنی قرآن و سنت. طبیعتاً راه جبران هم چیزی دیگری جز نزدیک شدن و بازگشتن به قرآن و سنت نخواهد بود در این مورد. بنابراین بسیار واضح و مختصر بگوییم که یکی از کارهایی که لازم است تمامی افراد و آحاد و ماهایی که در جامعه اسلامی به عنوان مسلمان زندگی میکنیم باید قطعاً انجامش بدیم، اگر که میخواهیم مسلمان درست و حسابی باشیم و عزت و اقتدار و شوکت از دست رفته را دوباره به دست آوریم، یکی از این راه ها بازگشت به قرآن و سنت است که البته دیگر موارد میشود گفت که فرعی بر این اصل است. یعنی ما اگر واقعا و تمام عیار به قرآن و سنت برگردیم شاید بررسی کردن دیگر موارد لازم هم نباشد، منتها من باب تأکید یا اینکه خاص کردن بعد از عام، ما به دیگر موارد هم در جلسات آینده خواهیم پرداخت. بنابراین برادران و خواهران خود را دعوت می کنم به اینکه به صورت مختصر و مفید بحث هایی که مطرح میشه گوش فرا بدن و دقت بکنن. بحث یک بحث عملیاتی هست، بحثی است که باید اجرا کرد، صرف معلومات نیست، جملاتی لذت بخش نیست که شما بشنوید و چهچه و به به بکنید. مسئله انجام یک کار است، یک تصمیم، فهمیدن یک راهکار و به اجرا درآوردن آن در زندگی، بازگشت به قرآن و سنت. بیایید بحث خود را با فرمایشی از فرمایشات الله شروع بکنیم، اونجایی که ما را فرا می‌خواند به این که ترک گوییم آنچه را که خود تصور می‌کنیم و بشتابیم به سوی هدایت الله. خدای متعال در سوره قصص آیه 50 می‌فرماید: و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. و چه کسی گمراه تر است از اون کسی که بعد از این که خداوند هدایت خودش رو نازل فرموده، بعد از این که هدایت خدا نازل شده، قرآن فرستاده شده، سنت در اختیار امت هست که شرح بر قرآن باشد، می آید و تابع هوای خودش می شود. هوا یعنی چی؟ هر چیزی که دلیلی برای آن از قرآن و سنت نباشد هواست. بعضی ها جدا میکنن میگن نه این هوا نیست، این عقل هست، این تراوشات افکار خردمندان است. افکار خردمندان توان برنامه‌ریزی را ندارد. یکی از چیزهایی که امت اسلام باید اون را اصلاح بکند اگر افکارش به غلط اینجوری ترتیب پیدا کرده، این است که باید بفهمد که الله میفرماید الا له الخلق والامر. آگاه باشید که هم خلقت حق الله است و فقط تنها ذاتی که لایق و توانای بر خلقت است الله است، و همون نسبت هم کسی که لایق دستور دادن است الله است. الا له الخلق والامر. این گونه نیست که ما فکر بکنیم فقط الله خلقت میکند، نه. وقتی که فرعون از سیدنا موسی علیه نبینا علیه السلام پرسید که و من ربکما یا موسی، شما دو نفر یعنی موسی و هارون که میگید هی پروردگار ما و پروردگار ما، من ربکما، پروردگار شما دو نفر کیه؟ چجوری پروردگار خودشون رو معرفی کردن؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. پروردگار ما ذاتی است که خلقت میکند و هدایت میکند، خلقت میکند و دستور صادر میکند برای هدایت. الا له الخلق والامر. و چه کسی گمراه تر است از کسی که پیرو هوای خود شود بدون هدایتی از جانب الله؟ نگاه نمیکنه که این کاری که انجام میده آیا دلیلی از قرآن و سنت برش هست یا نیست. در جای دیگر خدای متعال در مذمت کسانی که این کارها رو انجام میدن میفرماید این یتبعون الا الظن، پیروی نمی کنن الا گمان، چیزی به فکرشون رسیده و تصور می کنن که این درست است انجامش میدن. مثل مثلا تلاش غرب برای از بین بردن قصاص که بسیاری از افراد جامعه اسلامی هم به طبع و مذاقشون خوش آمده و میگن بله این درسته، در حالی که رسول خدای متعال میفرماید ولکم فی الحیات ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص برای شما زندگی است، در قصاص برای شما زندگی است. یعنی اگر هر مجرمی که جرم او به اثبات برسد و اونهایی که صاحبان حق هستند نبخشند او را، اگر در جامعه قصاص میشد عبرتی میشد برای دیگران که این گونه جرم و جنایت به راحتی در جامعه رخ ندهد. و چقدر دردآور است که مردم مشاهده کنند که یک مجرم جرائم سنگین را در جامعه مرتکب شده، خلاف کرده، برای پوشاندن خلافش جرم و خلاف بالاتر هم مرتکب شده، اون وقت با پارتی هایی که در دستگاه ها داشته و اینور و اونور و بالاخره کارهایی که خودش تونسته انجام بده راحت و آسوده در جامعه میگردد. در این جامعه در قدم اول حیات در روان مردم میمیرد و مردم احساس امنیت نمی کنن. ولکم فی القصاص حیاتون، ولی اونها چی؟ میگن نخیر، اعدام و قصاص نباید باشد. و دیگر حدود اسلامی که خدای متعال در مورد مثلا به اجرا درآوردن حد بر کسانی که جرم را مرتکب میشن و ثابت میشه و یا اقرار میکنن، میفرماید که نباید هنگام اجرا کردن حد بر اونها شما را دلسوزی فرا بگیرد و جماعتی از مسلمین هم باید بر اون شاهد باشند. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، و اون چی که دلها میکشد، دلش میکشه اینطور باشه. ولقد جاءكم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، و این در حالی است که از جانب پروردگارشون برنامه هدایت هم نازل شده. یه وقتی ما با یکی از دوستان بحث میکردیم، یکی از برادران از بین شماها اومده بود راجع به چگونه اجرا کردن به قول معروف مراسم ختم یا مراسم بالاخره بندوبسات هایی که بعد از دفن میت در جامعه ما رایج هست. میگفتیم برادر این خلاف قرآن و سنت است، این کاری که شما میکنی. میگفت نه، پدر من برای من محترم بوده و من میخواهم که این گونه احترام او را ادا کنم. ما بهش گفتیم که برادر، این که احترام پدر تو چگونه باید ادا شود قرآن و سنت تعیین میکند، نه مغز تو. نگاه بکن که قرآن و سنت چگونه برنامه ریزی کرده برای ادای احترام به والدین، نه اون چی که به فکر و کله تو میخوره، نه اون چی که تو تصور میکنی. احترام مسجد این است که زمانی که کسی وارد میشه به مسجد دو رکعت سنت تحیت المسجد بخواند. حالا یه نفر از در بیاد وارد بشه به جای اینکه دو رکعت تحیت المسجد بخواند یکی از ستونهای مسجد رو بغل بکنی، این احترامه؟ شریعت تعیین کرده که وقتی تو وارد مسجد میشی دو رکعت سنت بخوان، این احترام مسجده. وقتی که وارد مسجد الحرام میشی طواف بکن، این احترام مسجد الحرامه. وقتی که وارد بر برادری مسلمان میشی بگو السلام علیکم و رحمت الله، این احترام مؤمن است. و همچنین دیگر جاها. بنابراین اگر قرار باشد که ما خود بسازیم، یعنی حق خدایی را به خود داده ایم، الله می فرماید الا له الخلق والامر، ما داریم میگیم که خلق از آن الله، امر از آن منه، من دستور صادر میکنم. نه خیر. این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، گمانهای خود را اجرا میکنید، دلکششهای خود را اجرا میکنید، و این در حالی است که ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هدایت در اختیار آنهاست، از جانب الله نازل شده. بازگشت به قرآن و سنت. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، یکی از شماها نمیتونه مؤمن باشد الا که هوای او، کشش دلش و اون چی که او میخواد پیرو اون چیز باشد که من آوردم، دنبال من حرکت کنه، دنبال قرآنی که من آوردم، دنبال سنتی که در شرح قرآن به شما یاد دادم، نه اینکه هواهای نفس شما بر قرآن و سنت چیره شود. دلتون میخواد فلان کار انجام بدید، بی خود میکنه دل شما. اگر دل شماش فلان میخواد و شما اجرا میکنید، شما دل خود را به خدایی خود انتخاب کردید. قرآن میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی که خدای خود دل خودش انتخاب کرده، هوای خودش را انتخاب کرده به عنوان خدا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تابع اون چیزی باشه که من آوردم، یعنی قرآن، یعنی سنت. در جای دیگر در صحیح بخاری روایت شده از ابی هریره رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، تمام امت من وارد جنت میشن الا کسی که نخواد. قالوا یا رسول الله و من یعبا، گفتن ای فرستاده خدا چه کسی است که نخواد جنت رو؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمود که من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا، کسی که پیرو من باشد وارد جنت میشه، کسی که خلاف امر من انجام بده نخواسته، جنت رو نخواسته، چون راهش همینه. شما میدونی که رسیدن به فلان باغ برای تفریح شما مثلا از این راهه، اون راه نیست، عمدن اون یکی میرید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که نخواستید، شما نخواستید به جنت برسید. من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابا، کسی که تابع من بشه وارد جنت میشه، کسی که خلاف من بکنه نخواسته. این فرمایش رسول صلی الله علیه وسلم هست. پس ما حق نداریم که دستورات زندگی را از هوای خود انتخاب کنیم. عروسی کردن، مراسم دفن میت و بالاخره تشکیلات دور، این چیزها که چیز جدیدی نیست که شما فکر بکنید بله پیغمبر ممکنه، یعنی اگر شما فکر بکنید که پیغمبر از آموزش دادن اصحاب راجع به چگونه زندگی کردن، اون هم در مورد مواردی که هر روز تکرار میشه، یاد اصحاب نداده و به یاران آموزش نداده، پیغمبر دین رو به مردم یاد داده؟ پیغمبر راجع به ولیمه عروسی سکوت نکرده، کمترین ارزش در غذا دادن ولیمه عروسیه، کمترین فضیلت، کمترین فضیلت ولیمه عروسی هست. باز هم سیدنا عبدالرحمن بن عوف وقتی که ازدواج کرده بود پیغمبر خبرش نشده بود، وقتی که ایشون رو در کوچه دید که لباسش بالاخره رنگ زردی گرفته، گفت این چیه؟ سیدنا عبدالرحمن فرمود که یا رسول الله من ازدواج کردم، این رنگ زعفران خورده به لباس من. پیغمبر فرمود که ولیمه بده، ولی این که یک گوسفندی هم باشه. همین هم فرمود، حالا چه برسه به چیزهایی که دیگه مهمتر باشه. پیغمبر دین رو تبلیغ کرده، حق دین رو ادا کرده و خداوند اعلام فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل شده، ولی چیزی که من و شما باید خودمان رو به اون عادت بدیم یک جمله هست، این که هر چیزی پیش روی ما قرار میگیرد ما به خودمون بگیم که آیا دلیلی برای این کار از قرآن و سنت هست یا نیست. این جمله اگه عادت ما بشه خرافات انجام نمیدیم، مزخرفاتی که از تراوشات فکر و کله و مغز و دل من و امثال من و شماها و امثال شماها بوده دیگه به اجرا در نمیاد. آیا دلیلی از این برای این کار از قرآن و سنت هست؟ اگر ما کاری را انجام بدیم که دلیلی از آن در قرآن و سنت نباشد چی؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که کاری را انجام بده که دستور ما مبنی بر انجام آن نباشد مردود است. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. این حدیث رو ام المؤمنین عایشه صدیق رضی الله عنها روایت کرده. از عرباض ابن ساریه رضی الله عنه روایت است که فرمود وعظنا رسول الله صلی الله علیه و سلم موعظه وجلت منها القلوب و درفت منها العیون. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما را چنون موعظه ای کرد که از آن موعظه دلها به لرزه در آمد و چشمها اشکبار شد. فقلنا یا رسول الله کانها موعظه مودع فاوصنا. گفتیم یا رسول الله مثل این که این موعظه خداحافظی است، پس ما را وصیت کن. فرمود اوصیکم بتقوى الله، شما را به تقوای خدا سفارش میکنم. والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد. و این که گوش بدید دستور را و اجرا کنید اگرچه فرمانده شما برده ای باشد. ببینید همش رموزات سرفرازی است، همش رمز اقتداره. اوصیکم بتقوی الله، این نکته اول. دوم و السمع و الطاعه و ان تامر علیکم عبد. در روایت دیگر فرمود که و ان تامر علیکم عبد حبشی، و اگرچه بر شما برده حبشی امارت بکند، رئیس شما کرده شد یک برده، نباید خود بزرگ بینی شما را از این که حرف او را گوش بدید و اطاعت کنید تا زمانی که خلاف دستور خدا دستور نمیده، نباید شما را منصرف بکنه اگر دنبال اقتدار و عزت هستید. بعد فرمود که فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. کسی از شما که زندگیش طولانی بشه اختلاف زیادی رو خواهد دید، یعنی بعد از من. بعد فرمود که فعليكم بسنتي وسنت خلفاء الراشدين، پس بر شما باد سنت من و سنت جانشینان رشد یافته بر حق بعد از من. عضوا عليها بالنواجذ، محکم بگیرید اون را با بن دندان هاتون، سنت من و سنت خلفای راشدین را. بعد فرمود که و ایاکم و محدثات الامور، برحذر باشید از چیزهایی که جدیداً در دین گفته میشه که دلیلی از قرآن و سنت بران نیست. فإن کل بدعت ضلاله، که تمام بدعتها گمراهیست، تمام بدعتها گمراهیست. این حدیث همه چیز را برای ما روشن کرده. روزی 3 نفر از یاران پیغمبر آمدن که پیغمبر را ملاقات بکنن، پیغمبر ملاقات نشد و نتونستن با پیغمبر ملاقات بکنن. با ازواج راجع به زندگانی پیغمبر سوال پرس کردن، ازواج هم برای اونها توضیح دادن که پیغمبر چگونه زندگی می کند و اونها وقتی که اعمال پیغمبر را شنیدند از زبان همسران پیغمبر به دیدشون کم آمد. با خودشون گفتن که پیغمبر چون گناهان گذشته و آیندهش همش معاف شده، خب کفایته، ولی ما باید بیش از این تلاش بکنیم. اومدن 3 نفر که بودن، یکیشون گفت که من تمام شب را هر شب نماز میخوانم. دومی گفت که من هر روز روزه میگیرم. سومی گفت که من ازدواج نمی کنم چون ازدواج مانع عبادت من میشود. این حرف به سمع رسول صلی الله علیه وسلم رسید، اونها را احضار فرمود و فرمود که شماها بودید که فلان و چنان و چنان گفتید؟ گفتن بله. فرمود که من از همه شما بیشتر از خدا می ترسم، ولی ازدواج کردم، بعضی از ایام روزه دارم، بعضی ایام روزه نمی گیرم، قسمت های از شب را نماز می خوانم و قسمت های از شب را می خوابم. و این سنت من است. کسی که از سنت من روی گردان شود از من نیست. راجع به اعمال صالحات بیش از محدودهی که خود رسول صلی الله علیه وسلم انجام میده میفرماید که این خلاف سنته، و کسی که از این راه و روشی که من پیش رو دارم بخواد پیروی نکنه از من نیست. حالا چی برسد به خلاف و جرم و بالاخره کارهای بی خود و اون چیزهایی که اصلا هیچ دلیلی از قرآن و سنت بران نیست. لب مطلب و بحث امروز ما اینه که در زندگیمون عادت کنیم، اگر میخواهیم واقعا مسلمان درستی باشیم و از قید و بند چیزهای بی خود که ما را تضعیف کرده و جزء دین نیست و دین و رسول و خدا همه از آن بری هستند و سبب نابودی و انحطاط جامعه اسلامی شده، اگر میخواهیم خودمون را از اینها جدا کنیم و دور کنیم و عزت از دست رفته را به دست بیاوریم، این جمله همیشه سر زبان ما باشد که این کار از قرآن و سنت دلیلی دارد یا ندارد. و راه به دست آوردن دلیل مشورت با علما و متخصصین و پرسجو از اهل علم است. اگر ما یاد بگیریم که تمام کارهای خود را با مراجعه به متخصصین اون کار انجام بدیم، دچار بیچارگی نمیشیم. ولی ما متاسفانه در جامعه امروزی میبینیم که هر کسی که یک روز در جلسه حدیث شرکت کرد، دو روز در جلسه تفسیر شرکت کرد، چهار روز اومد خطبه ها را گوش داد، میشه مفتی، فتوا میده. یه نفر میاد سوال میکنه، چهار نفر دوروبر عالم وایستادن، عالم داره گوش میده که فلانی سوالش چیه، واقعا مفصل سوالشو جواب بده، چیز گوش بده. میبینی که قبل از اینکه عالم اظهار نظر بکنه، اون سه چهار نفر فتوای خودشونو دادن، فتواشون دادن، به نظر من فلان است، به نظر من چنان است. مگه دین تابع نظر من و توه؟ چطور شما وقتی که مریض میشی دنبال این میگردی که کدام شهر دکترش متخصص تره، دکتر کارش بهتره؟ روزی یزد میرن، روزی شیراز میرن، روزی تهران میرن برای جبران و نمیدونم درمان هر مریضی دنبال بهترین دکتر میگردید، ولی برای حل و فصل مسائل شرعی خودتون فتوا میدید. بس چرا برای همسرت نمیایی که دارو تجویز بکنی؟ برای انجام هر کاری از خودت بپرس که دلیلی برای اون از قرآن و سنت هست؟ آیا دین برای شما به اندازه یک مریضی جسمی ارزش نداره؟ امیدواریم که این مسئله حل بشه، و اگر ما این نکته رو حل بکنیم قطعا قدم بلندی برداشتیم برای جبران خسارت ها و برای این که به عزت و اقتدار برگردیم و اون چیزهایی که واقعا دست و پاگیر شده در تمام وجوهات زندگی، در تمام جوانب زندگی، و مسلمان ها رو از پا در آورده، جوان ها رو از دین زده کرده، و خیلی ها الان به طرف منسک و بالاخره مکتب های غیر اسلامی دارن جذب میشن، همه این مشاکل حل میشه. دین زلال هست. این آتو اشغال هایی که توش دیده میشه من و شما بهش اضافه کردیم، و برای تصفیه و زلال کردن دوباره آن راهی جز بازگشت به قرآن و سنت از طریق علمای متخصص عصر حاضر. در همین الانی که شما زندگی میکنید موظف هستید که از علمای الان شما پیروی کنید. اونها به شما خواهند گفت که حکم چیه، اونجایی که نفهمیدید. قرآن میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، باید از اهل ذکر و علم بپرسید اگر ندانستید. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم برحمته نستغیث و هو ارحم الراحمین.
وارد شدن به شخصیت و آبروی مؤمن است. شما می دانید که گناه رباخاری و وارد شدن در حیطه و محدوده ربا چقدر سنگین است. گناه کمترین و پایینترین نوع ربا مساوی است با ارتباط و معاشرت ناشایست با یکی از محارم. حالا این نقطه پایینش هست. جسد از محاول در ذهن همه.
حالا این نقطه رو بگیرید و بالاخره برید به نقطه نهایی آن و بالاترین آن که آبرو و شخصیت مؤمن است. و ما سراغ داریم آیات بسیار زیادی رو و احادیث فراوانی را برای توجیه امت و تربیت کردن امت مبنی بر رعایت کردن حیثیت و محدودی حیثیتی و آبروی افراد. اگر شما نگاه بکنید، اسلام آمده است راجع به مسئله تهمت حد قرار داده. کسی که بی جهت در مورد شخصیت کسی حرف بزند و نتواند اون رو ثابت بکند، حد برای شخص تهمت زننده قرار داده. و برای کسی که غیبت میکند فرموده که مساوی است با خوردن گوشت برادر مرده. و در مورد نمامی جنت را بر نمام حرام کرده. رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید لا يدخل الجنة نمام، کسی که کارش خبرچینی است که نتیجه خبرچینی نزاع و جنگ بین افراد و خدشه‌دار شدن شخصیت افراد هست، به همین خاطر آمده و جنت را تحریم کرده بر نمام. اینها از یک جنبه. از جنبه دیگر آمده است و ما را توصیه کرده به این که در گفته های خود دقت کنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا را پیشه کنید و گفتارهای محکم و مستدل بگویید. هر چیزی که شنیدید نقل نکنید، هر چیزی که به ذهنتان آمد آن را پرورش ندهید که با زبان خود در جامعه شایع کنید و افکار مردم را خراب کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید کفایت است برای شخص که دروغگو باشد که آن را که به زبان نقل کند، هر چیزی که شنید نقل نکند. بسیاری از آن چیزهایی که شما میشنوید و یا اکثر آن چیزهایی که شما میشنوید دروغ است، مخصوصا در جامعه امروزی. قولو قول سدیدا، گفتارهای محکم بگویید. گفتار محکم چه وقتی انسان میتونه بگه؟ زمانی که گفتارش ازش مطمئن باشد، دلیل برهان بر آن داشته باشد. در جای دیگر میفرماید که به ما سفارش میکنند که اینجا اکن فاسقون به نبین فتبین، اگر که کسی آمد خبری را برای شما آورد که اطمینان ندارید از راست بودن آن خبر، تبین کنید، برید بگردید ببینید واقعا راست هست این خبر یا نه. چرا این کار را بکنید؟ که اگر این کار را نکنید شما بر شخصیت کسی وارد میشید، انجام میدهید کاری را که بعد از آن سبب پشیمانی شما خواهد شد. اینها سفارشات یا مختصر و مجموعی سفارشات اسلام هست که فراگیر هست راجع به همه انسانها و همه مسلمانها و آحاد ملت. حالا بیایید بر بگردیم به علما، به متخصصین، به شخصیت‌های مطرح در جامعه، آنهایی که اگر شخصیتشون پایمال بشود بی جهت و حرفهایی که در مورد آنها شما میگویید اگر اعتبار نداشته باشد منجر به این میشود که دین در ذهن مردم تخریب شود و مردم از دین گریزان شوند. خیلی مسئله جدی است و این مسئله که من دارم میگم متاسفانه در بین ما وجود دارد. بی جهت ما نمیاییم یه مسئله رو روی منبر کش بدیم و شما چرت بزنید. این مسئله در جامعه وجود دارد و بسیاری از ماها به این مسئله مبتلا هستیم و خیلی ها راحت زبان خود را در گوشه گوشه دهان میچرخانند و حرفها میگویند و کلمات به زبان میرانند در مورد شخصیت علما، در مورد ائمه دین، در مورد بزرگان اسلام، در مورد سر
اسلامی که اگر ما این نکته ها را مورد دقت کافی قرار بدهیم میفهمیم که چقدر خسارت و ضرر برای جامعه در بر خواهد داشت. شخصیت دینی اگر پایمال شود، به شما اگر بگویند که مثال میزنم من برای شما، به شما اگر بگویند که آقا دکترهایی که توی شهر هستن همشون خلافن، اعتباری هم رو تخصصشون نیست، شما جرأت دارید که جسم خودتون رو به دست اینها بسپارید؟ فرزندانتون رو زیر تیغ جراحی اینها بگذارید؟ همینطور هست مسئله علما، بلکه برتر مدارس دینی، انجمنها، شخصیتهای دینی، مشایخ و علمایی که در جامعه تلاش میکنند و زحمت میکشند، متاسفانه این گونه افراد وجود دارند و این افراد دو گروه هستند. دو گروه هستند این افراد، گروهی که واقعا میدانند که دروغ میگویند و میدانند که حرفشان اعتبار ندارد، ولی برای اینکه دشمنند این حرفا را میزنند. اینها غرض دارند، اینها مرض دارند و غرض و مرضشون را این گونه پیاده میکنند. و گروه دیگر ساده لوحند، ساده لوحند و به جای اینکه وظیفه واقعی خودشون را درست بدانند، تحت تأثیر حرفهای این گونه افراد قرار میگیرند و ناراحت شده و نگران شده و به مانند کسی که بیش از علما دلسوز دین است در جامعه سخن میگوید، بیش از علما و مشایخ دلسوزی دین را میکند، کسی که نماز پنج وقت خودش به زحمت میخواند. این نکته ای که اینجا داریم مطرح میکنیم از هر دو جنبش وجود داره، هم افرادی هستن بی محابا سخن میگن و هم افرادی هستن که دشمنی میکنن و کسی در مقابلشون حرفی نمیزنه. وظیفه ما در مقابل این افراد این است که با اونها وارد نبرد بشیم با زبان و با اونها اگر میتوانیم اونها رو طوری محاصره بکنیم از نظر استدلال و بحث که نتوانن این گونه سخن بگن، و اگر توان این رو نداریم با ترک کردن جلسات آنها و با همنشین نشدن با آنها، آنها را در جامعه منزوی بکنیم. تبلیغات و جنگهای تبلیغاتی و جنگهای روانی تأثیرات بسیار خطرناکی در جامعه دارد و دشمنان اسلام امروز خوب فهمیدند که تأثیر این جنگ چقدر زیاد است. اگر شخصیت های یک مکتب خدشدار بشن، کل مکتب زیر سوال میره و اعتباری برای مکتب نمیمانند. متاسفانه بسیاری هستند که حتی لباس دین به تن دارند و برای اینکه خودشون رو در جامعه مطرح بکنن، شروع میکنن به تخته کردن هر آن کس که غیر از خودشون باشد. خیلی خطرناک. تا زمانی که ما قدر علمای خود را ندانیم و حرمت مشایخ و علما و مدارس دینی و انجمنها و جماعتها و تلاشگران عرصه دین و دعوت در بین ما حفظ نشود، ما هرگز به اقتدار نخواهیم رسید، چون تمام تلاشهای اینها توسط من و توی نادان خونسا می شود.
در حالی که اگر ما واقعا غمخوار علمای خود هستیم و غمخوار مدارس دینی و غمخوار مشایخ خود هستیم، باید از اینها دفاع کنیم، از اینها باید دفاع کنیم. و این فرمایش ابو ایوب انصاری که ما بارهای این منبر گفتیم، باید سرنامه کارهای خودمون قرار بدهیم. زمانی که در جامعه صحابه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افرادی دارای غرض و مرض که منافقین بودند، حرفهای بی ربط خودشون رو در مورد خانواده پیغمبر گفتن و کسانی ساده لوح آمدن این حرفها رو از دهان اینها کاپیدند و نقل کردن. ابو ایوب انصاری جوابی داد که این جواب سرمشق است برای همه من و شما. ابو ایوب انصاری زمانی که زنش ازش سوال کرد که تو چی میگی راجع به این مسئله، به زنش گفت که تو اگه بودی چنین کاری میکردی؟ گفت نه. ابو ایوب گفت که تو باید بدانی که عایشه از تو بهتر است و تو باید بدانی که رسول الله از من بهتر است. تو چطور چیزی که در مورد خودت قبول نداری در مورد عایشه قبول میکنی؟ تو به عنوان یک آدم بازاری، به عنوان یک شخصیت معمولی، به عنوان کسی که فقط 5 وقت نماز خود را به زحمت میخوانی، اگر چنین کارهایی که اینها میگوین و این حرفایی که اینها میزنن در مورد دین و در مورد خوب بودن شخصیت قبول نداری، چطور در مورد مشایخ و علما و مدارس دینی و ائمه دعوت و مشایخ و کسانی که زحمت کشان عرصه دین هستن، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتن قبول میکنی؟ وقتی انسان سخن میگوید باید در سخنان خود از خدا بترسد. شخصی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که یا رسول الله، آیا ما به خاطر سخنهای خود مؤاخذه میشیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود مادرت به عزایت بنشیند. مگر غیر از این است که مردم روز قیامت کشتهای زبان خود را میدروند و درو میکنند؟ تو فکر میکنی هر چی میخوای میگی مؤاخذه نمیشی؟ و اذا قلتم فعدلوا، قرآن میفرماید وقتی سخن میگید عدالت را رعایت کنید. حتی دشمنی ما نسبت به قومی و به گروهی نباید سبب شود که رضایت به چرندگویی و حرفهای بی ربط بدهیم. ما اگر با کسی دشمن هم باشیم، دشمنیمون باید منطقی باشد. قرآن میفرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، وادار نکند شما را دشمنیتان نسبت به قومی که عدالت نکنید راجع به اونها. یکی از انواع عدالت هم عدالت در گفتار است. میفرماید عدالت کنید. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن رواحه را برای تقسیم محصولات زراعت خیبر فرستاد بعد از فتح خیبر، زمینهایی که به غنیمت درآمده بود برای مسلمین، مسلمان ها به خیبری ها، اونهایی که تسلیم شده بودن، واگذار کردن که زراعت بکنن بر نصف محصولات. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه رضی الله عنه برای تقسیم و نصف کردن محصولات فرستاد به عنوان مأمور. وقتی که اونجا رفت، یهودیان خواستن که به عبدالله رشوه بدن، به عبدالله رشوه بدن که سهمیه اونها رو زیادتر کنه. عبدالله فرمود که ای دشمنان خدا، میخواهید به من حرام بدید که حق رو ناحق بکنم و عدالت رو زیر پا بذارم؟ بعد فرمود به خدا قسم محبتم نسبت به رسول الله و دشمنیم نسبت به شما مرا وادار نمی کند که عدالت در حق شما رعایت نکنم. بعد اومد محصولات رو نصف کرد و به اونها اختیار داد طبق فرمایشی که پیامبر فرموده بود. پیامبر بهش فرموده بود که محصولات رو نصف بکن، اون وقت به اونها بگو که هر کدوم که میخوان بردارن، که فکر نکنن این زیادتر اون کمتره. به اونها فرمود که من نصف کردم، هر کدوم از اینها رو که میخواید بردارید. اومدن انتخاب کردن یکی از دو قسمت رو. بعد در بین خودشون گفتن که به خدای آسمان و زمین قسم که قوام و پایداری زمین و آسمان به این عدالت هاست. اونهایی که دین رو به جهانیان رساندن این گونه زندگی کردن، چرت و پرت نگفتن، به دشمن خود حتی بی‌ربط نگفتن. تا چه رسد به این که ما به مسلمین بی‌ربط بگیم؟ تا چه رسد به این که ما به مشایخ و پیشوایان خود بی‌ربط بگیم؟ مراقب باشید، تقوای خدا را رعایت کنید، حرفها را کنترل شده بگویید، هر حرفی که میشنوید نقل نکنید. اگر کسی را دیدید که کمر همت بسته برای تخریب شخصیت مشایخ و علما اگر توان دارید در مقابل او بیستید و او را ذلیل کنید در جامعه. این گونه انسان ها لایق انزوا و ذلتند در جامعه، کسانی که ستون های دین را با تیشه هایی که در دست دارن میخوان بزنن، و اگر توان مبارزه با اونها ندارید ترک بکنید اونها را. من داستانی را برای شما میگویم از یک جوان شیعی، از یک دانشجوی دختر شیعه مذهب در دفاع از شخصیت سیدنا عمر. این را بشنوید، اون وقت اگر نکردیم این کارها را از خودمون شرم باید بکنیم. برادری برای من نقل کرد که من به عنوان یک سنی در یکی از تاکسی ها نشسته بودم تهران، دانشجویی رو سوار کرد اون تاکسی، دانشجوی دختر شیعه هم بود. میگه وقتی که سوار شد، پاره راهی که رفتیم بالاخره ترافیک پیش رو اومد و ترافیک بود. مدتی که در ترافیک موند اعصابش که خراب شد شروع کرد به بدگویی به سیدنا عمر رضی الله عنه. میگه اون دختر گفت که ماشین تو کنار بزن. گفت برای چی؟ گفت تو اگه انسان بودی بی خود به مردم بد نمیگفتی، تو چیکار داری به عمر؟ تو ترافیک گیر کردی، جرم عمر کجاست؟ تو لیاقت این رو نداری که من تو ماشینت سوار بشم. میگه مجبورش کرد که کنار بزنی. میگه منم بودم، سنی هم بودم. ماشین رو کنار زد و پیاده شد. قرار بود مبلغی بهش بده، کمتر بهش داد. میگه راننده گفت که باید کل مبلغ رو به من بدی. گفت برای چی؟ خب من همه راه رو که قرار بوده نیومدم. گفت نه، خودت با اختیار خودت پیاده شدی، باید همه مبلغ رو بدی. میگه باقی مبلغ رو به اون راننده داد و گفت اینم فدای سر عمر. وقتی آدم از چیزی واقعا دردش بیاد نمیتونه اونجا بشینه. ولی من و شما چی؟ یه نفر میاد هر چی میخواد در مورد مشایخ و علما میگه، ما هم سر تکون میدیم، ناراحتیم که مثلا دلسوز دین هستیم. شک هم نمی کنیم که این چه مرضی داره، این چی میخواد بگه. ترور کردن شخصیت و تبلیغات جرمش خیلی سنگینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از جرم ابا عزه شاعر که یک شاعر بود و با شعرش بر علیه مسلمین و اسلام شعر می سرود نگذشت. یک بار در جنگ بدر اسیر شد، پیغمبر ازش تعهد گرفت که دیگه این کارا رو نکنه. در جنگ احد هم شرکت کرد، اسیر شد، فرمود که سرش رو بزنید. حرفهای بی رب جامعه رو مسموم می کند، شیرازه اقتدار و عزت در جامعه رو نابود می کنه و از هم می پاشه. تمام سخنهای من دو جمله هست، همه مد نظر قرار بدن انشاءالله. در سخنهای خود مراقب باشید، قولوا قولا سدیدا، سخنهای بی رفت نگویی، بدون استدلال سخن نگویی در مورد هیچ کس، مخصوصا در مورد کسانی که جایگاه ویژه در جامعه اسلامی دارن مخصوصا. و دوم، اگر در جامعه شنیدید که کسی این گونه کارها را میکند، او را چنون منزوی کنید که او احساس حقارت در جامعه بکند که به چنین کارهایی دیگه نتونه دست بزنه. اگر فهمیدید که عمدن داره تخریب میکنه، اگر به اشتباه افتاده دستشو بگیرید تا این از این گودالها خارج بشه، متوجهش بکنید. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این مسئله رو جدا مد نظر قرار بدیم و 100% این مسئله در جامعه ما وجود دارد و رعایت کردن این نکته ها و حفظ حرمت بزرگان ما را کمک شایانی خواهد کرد برای این که به کله های اقتدار و عزت برسیم. باید یاد بگیریم که چگونه سربازی کنیم، باید یاد بگیریم که چگونه فرمان ببریم و احترام بگذاریم، و اگر حرفی هم قرار است بزنیم با نهایت احترام و ادب و معرفت بیان بکنیم. سوالی برادران ما مطرح کردند در مورد فیلمی که الان داره از یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخش میشه تحت عنوان فیلم سیدنا یوسف علی نبینا و علیه السلام، سوالات رو مطرح کردن که من لازم هست در جواب سوالات این برادران که البته مکرر هم گفته شده مطلبهایی رو بگم و به بحثم پایان میدم. اول اینکه این فیلمی که شما الان شاهد اون هستید و اون رو میبینید انتقادهای زیادی برش شده از طرف جامعه اهل سنت، از طرف جامعه برادران تشیع و از طرف متخصصین تاریخ و بالاخره تفسیر و حتی اشکالات فراوانی از جهت کارگردانی و از جهت بالاخره مسائل تخصصی فیلمسازی هم بر اون گرفته شده. و شما برای اینکه این مطالب رو مفصلا ببینید و بدانید خوب است که به سایت ها و به بالاخره اینترنت مراجعه کنید و ببینید که اونجا خیلی چیزا روی این فیلم گفته شده. منتها نکته هایی که اینجا لازم است ما به اون تذکر بدیم این است که از جهت محتوا این فیلم به هیچ وجه تایید شده نیست و چیزی که نشون داده میشه آمیخته ای از حقیقت و باطل است. حقایقی در آن وجود دارد ولی کل مطلب تایید شده نیست. از قرآن استفاده شده، از روایت‌های تاریخی بی سند استفاده شده، از روایت‌های اسرائیلیات استفاده شده، از انجیل تحریف شده و تورات تحریف شده استفاده شده و شما خودتون هم شاهد مزخرفاتش بودید و هستید. این از جهت محتوا. از جهت خود شخصیت انبیاء که در این فیلم بالاخره وجود دارند، سیدنا یعقوب، سیدنا یوسف علی نبینا و علیه السلام، خب چیزی که در این فیلم نشون داده میشه نتیجهش افت شخصیت انبیاء در ذهن مخاطب هست و به هیچ وجه هیچ کدام از جامعه اهل سنت و علما راضی به نشون دادن چهره انبیاء در فیلم نیستن و خیلی از صاحب نظران بالاخره برادران تشیع هم این نظر رو دارن، همینطور که در فیلم های دیگری که در مورد بالاخره بزرگانی چون امام رضا و دیگران ساخته شد این مسئله مورد توجه قرار گرفت ولی متاسفانه در این فیلم مورد توجه قرار نگرفته و این سبب میشه که حیثیت و شخصیت علما انبیا در ذهن افراد و مشاهدین و مخاطبین افت پیدا بکنه. از جهت خود کارگردان این فیلم که شخصی به نام سلحشور، این شخصیت بعد از اینکه اعتراضات بر روی فیلمش بالاخره بلند شد آمد و چون جرأت تاختن بر دیگران نداشت دیوار اهل سنت را کوتاه دید و شروع کرد به تاختن به اهل سنت و حرفهایی و اظهار نظرهایی رو داشت که متاسفانه این گونه اظهار نظرها ما خیلی سعی کردیم که اینها بالاخره گفته نشه چون سبب نگرانی میشه، ولی در هر صورت اکنون که سوال شده و مردم جویا هستن و این مسائل هم چند بار از طرف این شخصیت مورد تاکید قرار گرفته ما مجبوریم که برای دفاع از خودمون و برای محکوم کردن این قضیه به این مطالب اشاره بکنیم. این آقا گفته بود که بله اهل سنت که مخالف نشان دادن چهره انبیا هستن اینا انبیا رو اصلا معصوم نمیدونن و تفسیری که اینها دارن حتی از تفسیر یهودیت و مسیحیت هم پایین تره. خب این حرفی که این آقا زده، اولا اینکه اهل سنت تماما و مطلقا معتقد به عصمت انبیا هستن و خیلی هم بیشتر از این آقا معتقدن و برای همین هم اجازه نمیدن که چهره انبیا نشون داده بشه چون هیچ کس نمیتونه جای انبیا رو بگیره و این در افت شخصیت اونها تأثیر داره. به همین خاطر اهل سنت چنین اجازه ای رو نمیدن و این آقا اصلا تفسیر اهل سنت رو نمیفهمه، اومده یه چیز برای خودش گفته و نکته بعد که گفته که تفسیر اهل سنت از تفسیر یهودیت و مسیحیت بهتره، خب این قطعا نظر ایشونه، چون ایشون ظاهرا تمایل بیشتری به یهودیت و مسیحیت دارن تا به اسلام، و از روایت های اونها و کتاب تحریف شده شون و همه اینا هم استفاده کرده در فیلم خودش، به همین خاطر به اهل سنت میتازه دیگه، طبیعیه. بنابراین اشکالات فراوانی راجع و حول و حوش این فیلم وجود داره، و شما اگر نگاه میکنید با دید منتقدانه و با دیدی که آن را مطلقا قبول ندارید نگاه کنید، و لازم است بر شما که حالا که فرصتی پیش اومده و این بحث مطرح شده مراجعه به تفسیر سوره یوسف بکنید، که در این سوره خدای متعال مفصلا اون چیزهایی که لازم بوده از زندگی این بزرگوار در این سوره آورده. انشاءالله برادرانی که اهل سواد هستن مراجعه بکنن به تفسیر سوره یوسف، و کسانی که خودشون هم سواد ندارن میتونن تو خانوادهشون یکی رو که سواد داره انتخاب بکنن، و این هم بهونه‌ای باشه برای استفاده بهینه از بالاخره دستورات قرآن و اسلام. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم برحمته نستغیث و هو ارحم الراحمین. در جامعه خالی و یا اگر خالی نباشد کمرنگ است و باید به اون توجه کافی بکنیم، این است که یک مسلمان و یک مؤمن باید در برابر حق و حقیقت تسلیم باشد. این یک جمله است و این جمله قابل بست و باز کردن. چیزهایی در زندگی انسان وجود دارد که سبب می شود انسان را در برابر حق به حالت انفعال در بیاورد و در برابر حق موضع گیری بکند و بی خود بر خود کلاه بذارد بر سر خودش و گول بزند به خودش و خود را قانع بکند که حق دقیقاً آن چیزی است که او میگوید. بحث را روشن خواهم کرد، منتها دقت کنید، چون این مورد موردی عملیاتی است، یعنی دقیقاً من که اینجا ایستاده ام و شما که اینجا نشسته اید و صدای مرا میشنوید به این درد مبتلا هستیم، باید جبران شود. و یکی از علتهای بدبختی ما در جامعه اسلامی دقیقاً وجود این صفت در بین ماست، این که ما وقتی که متوجه می شویم که چیزی حق است، در هر شرایطی که هستیم باید آن را بپذیریم و نباید که گرایشات و جذابیت هایی که دور بر من و شما وجود دارد ما را از پذیرش حق باز دارد. مثلا به عنوان مثال، نزاعی بین کسی در می گیرد و دیگری، یکی از دو طرف خیش قوم شما هستند، شما به عنوان مثلا حکم و یا کسی که در جلسه حل و فصل حضور دارید دعوت می شود از شما، نباید که چون طرف یکی از دو طرف دعوا خیش و قوم شما هستند شما را به طرف آن بکشاند و ناحق بکنید یا حرف حق را نزنید یا بیایید و تدلیس کنید، یک جوری بپوشانید و یا بگید که من متوجه نشدم یا فلان شدم یا چنان شدم. خدای متعال می فرماید که عدالت را در گفتارهاتون رعایت کنید و اگرچه در مورد خیش و قومتون هم باشد، در شهادت، در گفتار. این یک مورد، گرچه تکیه بحث ما رو این نیست. شما یا من نوعی عمری در یک کاری و فعلی به سر برده ایم، شبانه روز آن را انجام دادیم به فکر این که اون کار درست است، بعد از گذشت 40 سال، 30 سال، 20 سال بیشتر یا کمتر، من و شما متوجه می شویم که اون کار ایراد برش وارد شده. چون که ما 20 سال آن را انجام داده ایم، سریعا از گوش دادن ایراد وارده کنار می کشیم. برای اینکه اگر گوش دادیم احتمال دارد که نقص شود. این چه معنایی دارد؟ خیلی وقتا هست که ما میشنویم، به ما گفته میشه، علما به من و شما میگن که برادر فلان کار جزء دین نیست و استدلالی از دین و شریعت خداوندی بر فلان کاری که شما دارید انجام میدید و در بین من و شما رایج است وجود ندارد. این از ساخته و پرداخته خود ماست. من و شما با یک حالتی از تکبر بلند میشیم و میگیم که این چه داره میگه؟ این از کجا داره این حرفا رو میزنه؟ به خودمون بر نمیگردیم که پس ما که انجام میدادیم از کجا آورده بودیم؟ ما که انجام میدادیم از کجا آموخته بودیم؟ یا حداقل بررسی بشه ببینه آیا واقعا این سندی دارد، دلیلی دارد، از علما پرسیده است، علما آن را واقعا انجام میدن نمیدن؟ و گاهی هم به یقین میرسد که هیچ کس آن را تایید نمی کند، باز هم به خاطر اینکه سالها انجام میداده ادامه میدهد. پا گذاشتن روی حق کبر است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. کسی که به اندازه مثقال ذره کبر در وجودش باشد وارد جنت نمیشه. بعد در تعریف کبر فرمود الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر نادیده شمردن و نادیده گرفتن حق و زیر پا گذاشتن حق است و بی ارزش شمردن مردم. این کبره. کسی که متوجه حق میشه ولی لجبازی میکنه، به خاطر اینکه سالها انجام میداده، به خاطر اینکه در شهرشون انجام میدن، به خاطر اینکه قوم و طایفش انجام میدن، به خاطر اینکه آبا و اجدادش انجام میدادن. ببینید اینجا یک مسئله من روشن بکنم خدمت شما، از خواب بلند شید. بسیاری از شماها وقتی که بهتون گفته میشه که فلان کار انجام ندید میگید که گذشتگان ما انجام میدادن، اینا از کجا اومدن فلان حرف میزنن؟ ببینید ما دو تا گذشته داریم، دقت کنن همه، ما دو تا گذشته داریم. یک گذشته ای که سند است، کاری که در آن دوره گذشته انجام شده، و یک گذشته ای که سند نیست و اون گذشته، گذشته نابودی ماست، گذشته ضعف و انحطاط ماست، گذشته ای که سند است، دوره رسول الله است و دوره صحابه است و دوره تابعین و دوره تبع تابعین، و اون گذشته ای که سبب سرشکستگی من و شماست 100 سال پیش و 200 سال پیش و 300 سال و 400 سال پیش است. شما منظورتون کدام گذشته است؟ اگر منظورتون گذشته 100 سال و 200 سال و 300 سال پیش است، ما امت اسلام در 100 و 200 و 300 سال قبل دوره انحطاط بودیم، دوره ضعف و نابودی بودیم، دوره بدبختی پشت سر می‌گذراندیم. شما اگر می‌خواهید به گذشته نگاه کنید، به گذشته ای نگاه کنید که رسول الله به اون اعتماد کرده، به گذشته ای نگاه کنید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. در اون دوران ببینید که چنین کارهایی که علما بر روی اون وارد میشن و اون را انتقاد میکنن ازش، اون دوران انجام میشده یا نمیشده؟ نه که 100 سال قبل انجام میشد. 100 سال قبل ما در دوره بیچارگی بودیم و الحمدلله الان به نسبت 100 سال قبل رشد کردیم، چیزهایی رو فهمیدیم که اونها نمیفهمیدن. اونها گناهکار نبودن، اونها معصیتکار نبودن، اونها به علم خودشون عمل کردن و روز قیامت هم خداوند از هر کسی به اندازه علم و دانش خودش سوال میکنه. ولی این قرار نیست که ما همیشه نادانی را ادامه بدیم و و این را بدانید که استدلال به این که پدران ما می کردند و گذشتگان ما می کردند، این استدلال جاهلیت است، این استدلال کفار نعوذ بالله و مشرکین هست. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها می گفت که این بت‌ها را رها کنید، این لات و منات و هبل و بالاخره این رسم و رسومات جاهلی و دخترها را زنده به گور کردن، اینهایی که شما بر خودتون جواز دادید اینها را رها کنید، اونها می گفتن که الفینا علیه آبائنا، پدران خود را بر اینها یافته ایم، پدران ما فلان کار کردن. حالا همون استدلال جاهلیت را ما می خواهیم تکرار کنیم. ما دو سند فقط داریم برای درست یا نادرست بودن چیزی، و اون قرآن است و سنت، و اون قرآن است و سنت بس. غیر از قرآن و سنت هیچ چیزی قابلیت این را ندارد که شما بهش استناد کنید. بعضی ها میگن که وقتی گفتن فلان کار نکنید، فلان جا نرید، میگه نه، شما این کار رو که نهی میکنید که میشه انجام میشه. تو ای مسلمان، تو اهل دین، این قدر حالیت نیست که دلیل درست بودن شدن نیست؟ اگر دلیل درست بودن شدن است، زنا مگه انجام نمیشه؟ دزدی مگه انجام نمیشه؟ سحر مگه انجام نمیشه؟ جنایت مگه انجام نمیشه؟ قتل مگه انجام نمیشه؟ اینها همه انجام میشن ولی نباید انجام داد. سند درست بودن و نبودن قرآن و سنت است، نشدن و نشدن. گرچه که اون مواردی که به عنوان خرافات و شرکیات و خلاف شریعت شما ادعا میکنید که میشود، 99% نمیشود و 1% من باب تقدیرات پروردگار، من باب امتحانات و آزمایشات الهی ممکن است که انجام بشود. مثلا رفتن پیش عراف، رفتن پیش عراف، کسی که ادعای دانستن غیب میکند، من میدانم که فلان چیز چطور هست، من میدانم که فردا بر سر تو چی میآید، من میدانم که فلان جنس تو کجا گم شده. افرادی هستند که این ادعا رو میکنن. سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله اینها چی هن؟ کهان چی هن؟ فرمود لیسو بشی، اینا هیچ نیستن. گفتن یا رسول الله خیلی حرفایی که میزنن درست در میاد. فرمود بله، اینها جنی اطلاعاتی را با قدرت‌هایی که خدا بهش داده میدزدد و میرو باید به اینها القا میکند، اینها با 100 دروغ در میآمیزند و به مردم تحویل میدن و مردم 100 دروغ را نمیبینن، همین اطلاعات ضعیفی که جنیان دزدیدن و به اینها القا کردن و به مردم در این 100 دروغ آمیختن اونو میبینن. چرا میبینن؟ و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان اعمالشون رو براشون زینت داده. حالا شما برای جا انداختن یک حقیقت، برای اینکه توحید را رایج کنی، برای اینکه خرافات را بزدایی، برای اینکه دین خدا را در دل مردم بکاری، چقدر جهاد میخواد، حتی منجر به شهادت میشه. داعیانی باید شهید بشن تا اینکه یک حقیقت در جامعه جا بیفته. یک خرافات و یک بیارزش خیلی راحت رواج پیدا میکنه، به خاطر اینکه نفس و شیطان اون رو برای انسان زینت میدن. دقت کنیم انشاءالله، این مسئله بسیار مهم هست، این مسئله بسیار مهم هست که اگر به شما گفته شد، علما و دانشمندان قابل اعتماد به شما گفتن که فلان کار درست نیست، حد اقلش باید یک جرقه‌ای در ذهن شما ایجاد بکند که این چی گفت، واقعا بررسی شود، سوال پرس کنید، نه که چشم و گوش بسته همینطور بی خود تباه کنید زندگی خود را. خیلی مهم است این مسئله. سیدنا عمر رضی الله عنه یکی از صفات برازنده ایشان که به شخصیتش هم میخورد این بود که وقاف عند کتاب الله بود. وقاف عند کتاب الله، روی منبر می آمد یک چیز، خلیفه مسلمین بود، شوخی نیستا، خلیفه مسلمین بود، یک چیزی می آمد روی منبر می گفت، می فرمود. اون وقت یک نفر می آمد می گفت که یا امیرالمومنین، قرآن فلانجا این طور گفته، با این حرف شما این چی میشه حالا؟ ناگهان سیدنا عمر اعلام میکرد که این فلانی درست میگه و عمر اشتباه میگه. یا وقتی که با تندی و شدت تمام یک حکمی را صادر میکرد و یک حرفی میزد، اگر مردم میگفتن که فلان جا آیه قرآن، همین که میگفتن آیه قرآن، سکوت میکرد. گوش بده ببین چی میگه قرآن. و قاف عند کتاب الله. حالا ما میاییم توجیه میکنیم نه اینطور. برادری خیلی قشنگ عجیب و غریبه، شما نگاه کنید این حرف رو، من نمیدونم چجوری میگه که من به یکی گفتم که خب شما دارید این کار رو انجام میدید، مثلا فلانجا قرآن را میخوانید، که این کار که صحابه انجام نمیدادن که. میگه اومد برگشت به من گفت که خب شاید اونها قرآن نمیفهمیدن. شما فکر بکن، میگه صحابه قرآن نمیفهمیدن. اگه صحابه قرآن نمیفهمیدن، پدر تو قرآن میفهمه؟ بهش میگه که بابا، مثلا به عنوان مثال، من نمیخوام این بحث رو پیش بکشم، گذاشتن ریش سنته، مثلا حد اقلش در بعضی از مذاهب واجبه. صحابه ریش داشتن همه. میگه که خب اونها تیغ نداشتن، اونها تیغ نداشتن، کله رو میتراشیدن، ریش نمیتراشیدن. این حرفا چیه؟ این چیزا ای چیه؟ اصلا یه لحظه آدم فکر بزنه. من کاری ندارم به این که بحث بکنم که حالا ریش باید باشد یا نباشد، بحث این نیست. میگم یعنی این گونه موضع گیری ها چیه؟ هیچ کس هم در دنیای اسلام نگفته که گذاشتن ریش سنت نیست، حداقلش اینه. این حالا شد دلیل، این شد مدرک. مگه ما نمیدونیم که مدرک و دلیل ما قرآن و سنته؟ ما قبلا گفتیم که در زندگی ما بسیار خرافات وجود دارد و خیلی چیزا هست که نباید باشد. پس همینجا اعلام آمادگی بکنیم در درون خودمون که اون چیزهایی که نباید باشد و خرافات هست، هر وقت متوجه شدیم کنارش بذاریم، ولو اینکه 100 سال هم عمل کردیم، ولو 100 سال هم عمل کردیم. 100 سال اگر آدم اشتباه کرده که نمیشه گفت که درست شده، که یک چیز خراب آدم 100 سال انجام میشه بده بعد درست میشه؟ درست که نمیشه، باید عوض بشه. این یک مورد. مورد دوم که قبلا به صورت گذرا بهش پرداختیم و الان بازش میکنیم، توجه به جامعه زنان هست. واقعیت این است که توجه کافی به جامعه زنان نمیشود، در حالی که خداوند جامعه بشری را متشکل از زن و مرد آفریده. هم زن مورد خطاب حکم خداست، هم مرد مورد خطاب حکم خداست. هم زن مسئول است، هم مرد مسئول است. هم زن روز قیامت محاسبه می شود، هم مرد محاسبه می شود. بهشت و جهنم هم برای زن است و هم برای مرد است. خب این چه ظلمی است که ما می کنیم که به اینها توجه نمی کنیم؟ برنامه‌ای برای تربیت و تعلیم و تعلم و رشد و ترقی و رسیدن به فضائل برای اینها نداریم؟ زنان واقعا در جامعه اسلام به حال خود رها شدن، این واقعیت بپذیرید. زنان در جامعه اسلامی به حال خودشون رها شدن، الا تحرکات جدیدی که الحمدلله جماعت ها و گروه ها و مدارس و انجمن ها و بالاخره مساجد دارن انجام میدن، الحمدلله لطف خداونده. زن در جامعه اسلامی به حال خودش رها شده، شیطان و پیروان شیطان آنها را گرفتن. شما یک روز بشین پهلو ماهواره، یک روز بشین پهلو مجلات، یک روز بشین پهلو روزنامه ها، یک روز بشین پهلو اینترنت، ببین که اینها تمرکزشون روی چه قشری از جامعه هست.
زن جوان، زن جوان. برو نگاه کن، اگر من اشتباه میکنم برو به من بگو. ما زنها رو رها کردیم، اونها قاپیدن. شیطان قاپیده، پیروان شیطان که غربی ها و کفار و منحرفین هستن قاپیدن. نتیجه معلومه چی میشه. گرچه زنها پرده نشین و خانه نشین هستند، در اصل اینطوریه که در خانه ها بیشتر به سر میبرن، ولی بدانید که محرک اصلی در جامعه زن است. اگر میخواهید که افکار زنی را بخوانید به چهره مردش نگاه کنید. این واقعیت دارد و هیچ مرد موفقی به موفقیت نرسیده است الا در دامن یک زن ایثارگر و یا کنار یک زن از خود گذشته. خدیجه را ببینید، یک زن بی نظیر، زنی که چنان قوتی به رسول الله صلی الله علیه وسلم میداد که 10 مرد نمیداد این قوت به پیامبر. زمانی که رسول الله از غار حرا برگشت که اولین بار وحی برش نازل شده بود، تردید داشت، نمیفهمید که چی شد، این چی بود اصلا سراغش اومد، این حرفا چی بود، متوجه نبود، برای اینکه هیچ سابقه و تجربه برای او از این مسائل نبود، شک داشت که نه که اوهامی بر او مسلط شده. ام المؤمنین خدیجه کبرا فرمود که یا محمد، انسان مفیدی چون تو خداوند او را در جامعه زائل و ضایع نمی کند. تو به درد مردم می خوری، تو بار مردم را به دوش می کشی، تو خدمت خلق می کنی، تو صله ارحام می کنی. خدایی که در جای خدایی نشسته آدم مفیدی چون تو را در جامعه ضایع که نمی کنه. لازم این وحی بوده بر تو نازل شده. اون رفت دستشو گرفت برددش پیش ورقه ابن نوفل که تجربیاتی از انبیای سابق داشت که ازش سوال بکنن که این چیه مثلا پیش اومده. خب این زن شما نگاه کنید چقدر نقش دارد، مال و ثروت فراوانی که یکی از ثروتمندترین اهل مکه بود تماما در راه اسلام داد، تا جایی که در محاصره اقتصادی اون 3 که محاصره شده بودن روایت میکنن که باری خدیجه را دیدن که کوزه شکسته ای را پیوند میداد. یعنی اینطور ثروتش رفته بود برای دفاع از دین. مریم را ببینید که چطور خود را به خدا میفروشد. آسیه را ببینید که چگونه عاشق خداست و از خدا میخواد که خدایا مرا از شر فرعون نجات بده و نزد خودت یک بنایی برای من بساز. فاطمه را ببینید، عایشه را ببینید، در همین عصر حاضر زینب غزالی جبیلی مصری را ببینید، برید زندگی نامش رو بخوانید که چی میشه. قرآن را بنگرید که خدای متعال وقتی که نمونه مؤمن را میخواد مثال بزنه دو تا زن را مثال میزنه، وقتی که میخواد نمونه کافر را مثال بزنه هم دو تا زن را مثال میزنه. زنها مهمند در جامعه. اگر زنها در جامعه اصلاح نشن چگونه میشود که یک مرد از داخل اون خونه به عنوان مجاهد بره به جهاد؟ میتونه اصلا خانواده خودش رها کنه؟ خانواده‌ای که اعتماد نمیشه بهش کرد چطور مجاهد میره از خانه خارج میشه؟ زنانی مثل اسماء بنت ابی بکر، مادر عبدالله ابن زبیر، همسر زبیر ابن العوام، یکی از عشره مبشری، میخواد که وقتی که عبدالله ابن زبیر میاد پیش مادرش میگه مادر من دیگه محاصره شدم در حرم و حجاج و لشکریان حجاج منو محاصره کردن و احتمالا امروز من کشته میشم، نظر تو چیه؟ من تسلیم بشم یا اینکه مبارزه کنم؟ اسماء میدونید بهش چی میگه؟ میگه پسرم، من همینقدر میدونم که فخر یک گوسفند اینه که سرش ببرن، نه اینکه توی طویله بمیره. حالا نمیدونم تو دیگه قدرت چقدره. خب این فکر مجاهد تربیت میکنه، این زن در دامنش مجاهد تربیت میشه. مادر من و شما، همسران من و شما، خواهران من و شما، دختران من و شما، اگر انسانهایی تربیت نشده باشن چگونه میشه که من و شما در اون خونه مجاهد تربیت بشیم؟ و یا اگر خودمون هم علاقمند به جهاد باشیم، مثلا حالا به عنوان نمونه میگم، میشه از این خانه خارج شد و این خانه را همینطور؟ اصلا ممکن نیست. بنابراین ای کسانی که خداوند شما را قوامین علی النساء خوانده، الرجال قوامون علی النساء، برپای دارندگان زنها هستید شما برای رشد و ترقی و تربیت زنان و دختران و مادران و خواهران برنامه بریزید و برنامه هایی که وجود دارد ازش استفاده کنید. در غیر این صورت روز قیامت از شما مؤاخذه خواهد شد.